بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله که این جلسه مفید ثمر بشه و بتونیم یک فکر و یک دغدغه‌ای رو هم مطرح کنیم هم نقد کنیم. کتاب اخلاق دین شناسی رو برای نقد آماده کردیم، هم نظریه نویسنده پرداخته بشه، شما ذهنتون آماده نقد بشه. شاید تو این وقت اندک نتونیم همه ادعاهای این کتاب و مبانی این کتاب رو نقد کنیم، اما حداقل جرقه‌ای میشه برای ذهن. شما نسبت به اخلاق دین شناسی حتما سلباً و ایجاباً باید موضع اتخاذ کنید. نمیتونید تو سالهای روشن فکری طلبگیتون نسبت به این مسئلهی که مطرح شده موضع گیری نکنید. این روزها روشن فکرها، دگر اندیشا با تغییر موضع نسبت به حملات به دین، موضعشون رو تغییر دادن، از دین عبور کنن و اخلاق رو جایگزین دین کنن. این کم هزینه تر براشون هست. حساب کردن در اتاقهای فکر به جای اینکه بیایم به دین حمله کنیم و ارزش‌ها و آرمان‌های دینی رو مورد سوال قرار بدیم، طرح جایگزینی دین و اخلاق رو مطرح کنن و تقدم اخلاق رو مطرح کنن تا بتونن زودتر به اهدافشون برسن. خیلی مسئله مهمه، مخصوصا اگر این مسئله به این مهمی رو یکی کسی از میان حوزه ما بلند شه و اعلام کنه که ما از دین عبور کردیم یا می‌خوایم عبور کنیم یا اخلاق مقدمه بر دینه. آقای دکتر ابوالقاسم فنایی شاگرد حوزه است، پرورش یافته حوزه است، تا درس خارج در حوزه علمیه قم درس خوندن. بله، برای دکتراشون رفتن به ایالت عالم پرور انگلستان، دانشگاه شفیل، اونجا مدرک دکترای فلسفه اخلاقشون رو گرفتن و تحت تأثیر اون حوزه فلسفه اخلاقشون موضع جدیدی پیدا کرد. منتها حرفهایی زدن. من چرا انتخاب کردم که از نظریه ایشون دفاع کنم؟ چون که سابق بر این که اصلا من آشنا بشم که ایشون یه همچین کتابی رو نوشته بود، بعضی از تأملات ایشون رو خودم هم به ذهنم رسیده بود. یه کنگره‌ای بود و همایش بزرگداشت مقام بزرگ پیامبر اعظم. در اون کنگره من مقاله‌ای نوشتم با عنوان سیره پویا. تو اون مقاله سیره پویا به 10 دلیل تأمل کردم در این که آیا میتونیم امروز به سیره پیامبر عمل کنیم. 10 دلیل گفتم که 10 جا باید وایسید، شاید به همین سادگی نشه به سیره پیامبر عمل کرد. اون مقاله رو با همین عنوان اگر جستجو کنید، مقاله سیره پویا. من یه بار چوب ارتداد رو خوردم وقتی که این مقاله رو نوشتم. تو اون گفتم که این حرفا آمادگی بستر ارتداد رو داره. منتها چند تو اون کتاب نکته کتاب این بود که ما باید سیره پویای پیامبر رو بگیریم، یعنی پیامبر آموزه های دین رو در شرایط زمانی خودشون تطبیق دادن، چه بسا ما امروز باید تطبیق های جدیدتری بدیم چون شرایط زمانه ما عوض شده باشه. نسبت به بعضی از موارد فقها و دانشمندان اخلاقی ما راحت پذیرفتن که شرایط عوض شده، اما نسبت به برخی از موارد فقهی این تأمل براشون سخت بود. مثلا بگم که از علمای بزرگوارمون حضرت آیت الله بهبهانی، زمانی زعیم شیعیان رو داشتن، این جمله رو از ایشون بخونم: معلوم نیست این که امام دست را از بالا به پایین می شستن به مجرد اتفاق و عادت بوده یا دخیل در کیفیت داشته. فعل به تنهایی دلالت بر هیچ طرفی ندارد. این را آیت الله بهبهانی فهمیدن که گاهی وقتا تأمل باید بکنیم در تطبیق فعل معصوم. شاید به خاطر اینکه امام اینطوری راحت تر بودن، اینطوری آب میکشیدن و اینوری موضوعیت نداشته باشه، اینطوری راحت تر بوده باشن. یعنی میگم این تأمل ها سابقا در فقه ما بوده، اون موقع شاید فضایی برای مطرح کردن بود. بعضی از موضوعات اخلاقی رو خیلی راحت تر ما از این تأملات گذشتیم. زمان پیامبر، سنت پیامبر این بود که آفتاب ولگن می آوردن از مهمان پذیرایی کنن، دستاشو می شستن، جزء آداب اسلامی ما بود. الان چرا به راحتی از این گذشتیم؟ چون شرایط زمانمون عوض شده. زمان امیرالمومنین بیت المال رو بالسویه تقسیم می کردن. چرا راحت از این گذشتیم از سیره امیرالمومنین؟ چون الان بالسویه تقسیم کردن بیت المال مصداق عدالت نیست. پس گاهی وقتا ما باید ببینیم که اون چیزی که جاری میخواد بشه تحت الهنک. مرحوم شیخ صدوق میفرمایند که تحت الهنک زمان پیامبر فرق مسلمان و غیر مسلمان بوده. مسلمان ها میخواستن شناسایی بشن، پیامبر بهشون سفارش کرده بود تحت الهنک ببندن. شیخ بزرگوار فیض کاشانی به عنوان فقیه، فیلسوف، اخلاق شناس، فتوای به حرمت تحت الهنک بستن دادن. گفتن این یه زمانی رجحان داشته، الان دیگه رجحان نداره، مصداق لباس شهرته. یعنی یه چیزی که سیره پیامبر بوده، مرحوم فیض در وافی ذیل حدیثش آوردن که امروز چه بسا تحت الحنک بستن مصداق حرمت باشه. پس بعضی چیزها رو ما عبور کردیم از سیره یه پیامبر، اینا رو میپذیریم که ممکنه شرایط گاهی وقتا عوض شده باشه، اما میخوایم ببینیم مرز عبور چقدره. مشکله، حالا فعلا باید دفاع کنم از آقای فنایی. آقای فنایی میگه که دین یک حقیقت آسمانی بوده، در ظرفی نازل شده که تو این ظرف عادات مردم بوده، سنت‌های مردم بوده، اون حقیقت آسمانی، اون مظروف در این ظرف جای گرفته. برخی از تطبیق‌های این دین آسمانی در زمان پیامبر در ظرف اون زمان قرار گرفته. گفته دین شناسا مواظب باشید که ببینید میتونید تفکیک قائل بشید بین ظرف و مظروف، کما اینکه ما در خیلی از جای دیگه عمل کردیم. منتها ایشون یه اصلی رو جاری میکنن، میگن اگر شک کردید که یک چیزی جزء ظرف دینه یا محتوای اصلی و مظروف دینه، اصلی نداریم که بگید حکم کنید نه اینا حتما مظروف دینه. میگه اتفاقا اصل اینوری راحته. اگر شک کردید که احکام امضایی هستن یا تأسیسی، میگه اصل بر اینه که احکام امضایی هستن، تأسیسی خلاف قاعده است، چون تأسیسی معونات بیشتری میبره، شما مکلف میشید، دردسر برای شما پیش میاد، باید حفظ کنید. اصل اینه که تأسیسی نیست. اگر بیان تأسیسی باشه باید شارع بیان کنه، باید امام و پیامبر خیلی جدی روش مانور بدن. پس چه بسا این دین حقیقت الهی وقتی که در ظرف زمانه پیامبر می آید، یه چیزایش مال ظرف زمانه پیامبر باشه. حالا فکر کنید، بعد مصادیقی رو برشمردن توی کتابشون، گفتن دردداری ما رو ظرف زمانه پیامبر بود، امروز حقوق بشر به ما اجازه نمی دهد تا چنین کاری رو جایز اعلام کنیم. بعد میگن ظرف زمانه پیامبر چی بوده؟ ظرف زمانه پیامبر زمانی بوده که اون طرف در جنگ ها اسیر می گرفتن و اسیرها رو عبد محسوب می کردن. قاعده عقلی داشتیم، اصل متقابل به مثل، گفتن اونا از شما اسیرای شما رو کنیز و عبد می کنن، شما هم بیایید این کار رو بکنید. پس بردهداری مال زمان خاصی بوده. مسئله طلاق زن رو میگن مال زمان خاصی بوده که اون جایگاه زن جا نیفتاده، اسلام تلاش کرد جایگاه زن درست شد، حالا برگردونید حق طلاق رو به زن هم بدید. اون موقع هنوز این جایگاه درست نشده بود، حالا که شرایط زمان عوض شده و این موضوع عوض شده، چون موضوع عوض شده حکمش هم عوض میشه. چند تا مبنای کلی ولی ایشون دارن در این کتاب، حالا ما از مبانیشون باید توی جلسات مفصلی بگذاریم. از جمله مبانیشون اینه که امکان دسترسی به معرفت یقینی وجود ندارد. میگه قدیما خیال میکردن حقیقت سهل الوصوله، الان فقط باید دنبال تقرب به حقیقت باشیم. میدونید یه کسی این حرفو بزنه راه برای تکثرگرایی باز کرده؟ میگه آقا تو قرائت خودت از دین داشته باش، تو تا یه جایی تقرب پیدا کردی به گوهر دین، منم میگم تا یه جایی پیدا کردن تقرب به گوهر دین. بحث شرایط پارادایم ها، پارادایم های فکری غالب میشن بر هر عصری. میگه زمانی فقهای ما پارادایم ارباب رعیتی غالب ذهنشون بوده و به ذهنشون آشکار شده اون پارادایم، الان این پارادایم دیگه نیست، ما تصورمون از خدا تصور ارباب رعیتی نیست. لذا میگن فقه احتیاط محور مال پارادایم فکری علمایی است که خدا را با مردم در نظام ارباب رعیتی تماشا میکردند. این نظام الان گذشته، پس فقه احتیاط محورم باید بره، ما تصویر دیگه ای از خدا داریم. این تصویر امروز به حق مداری در اسلام تبدیل شده، اون موقع تکلیف مداری بود، یه زمانی هنوز اوائل کار بود، هنوز رشد اجتماعی بالایی نبود، اینطوری باید شروع میکردن نظام ارباب رعیتی برای تربیت دینی. الان از اون نظام ما گذشتیم، معیارهای جدید، حالا معیارهای معرفت شناسیشون بیشتر از ایناست. حالا من دغدغه‌ای دارم که وقتم بگذره. مثلا ایشون میگن که دیگه گذشت آن زمانی که یقین در فلسفه کارگر بود، ما دنبال یقین نیستیم، تا دنبال شهود هستیم. بعد جمله ای رو از آقای سروش میاره، میگه که محقق باید در لابراتوار ذهن خودش مسائل رو تحلیل کنه و با شهود عقلانیش حکم کنه. بعد میگه که لذا در این شرایط جدیدی که ما قرار گرفتیم، پارادایم معرفت شناسی هم عوض شده. میگه زمانی پارادایم ارسطویی حاکم بوده، الان پارادایممون عوض شده. خدا باید از عصر ما چنین تکلیفی بخواد. خدا عقل به ما داده و عقل در عصر ما این رو میفهمه. یه نکته رو بهش تأکید میکنن، میگه اگر میگه مگه قائل نیستید که حسن و قبح عقلی داریم؟ این خیلی نکته اصولی مهمیه. میگه مگه قائل نشدید که حسن و قبح عقلی دارید؟ چرا به الزاماتش پایبند نیستید؟ اگر میگویید حسن و قبح عقلی داریم، اگر میگویید عقلا تشخیص میدهند حسن ها و قبح ها را، میگه ببینم کی به شما حاکم کرد که خبر واحد در فقه حجت است؟ عقلا، سیره عقلا، حسن و قبح ها رو عقلا تشخیص دادن. میگه حالا این سؤال رو از عقلا بپرسید، اگر خبر واحد رو مطلق آیا تأیید کردید؟ خیلی سؤال اصولی دقیقی ها. عقلایی که حجیت خبر واحد رو برای ما اثبات کردید، خبر واحد رو حجیتش رو مطلقا در فقه اثبات کردید؟ یا اگر جایی در مقابل این خبر ظنی یک گمان قوی تر عقلی وجود داشت که اون گمان عقلی این خبر واحد را قید بزنه، اونجا هم عقل و عقلا میگه که بازم به خبر واحد عمل کنید؟ مگه میتونن عقلا بگن که عقلایی که خودشون خبر واحد رو حجت میدانن و خودشون اون خبر ظنی رو هم معتبرتر و ظن آورتر از اون خبر فقهی میدونن، بگن نه ما به فقه تعبد، به این خبر تعبدی تعبد داشته باشیم؟ میگه عقلا اینجا امضا نکردن حجیت خبر واحد رو. بعد میگه آدمایی که در این عصر معرفت شناسی قرار گرفتید که حسن قبح عقلی رو فهمیدید، خدا عقلتون رو برای این میزان کرده، چرا تا یه خبر واحدی فقهاتون میبینن حکم میکنن و دنیای مدرن و عقل و از عقلانیت مدرنشون استفاده نمیکنن؟ بگن نکنه در مقابل این خبر واحد ظنی کی این ظن رو حجت کرد؟ عقلا. عقلا میگن اگر قیدی رو عقلا فهمیدن، نه اینجا دیگه عقلا نمیگن حجت میکنیم اون خبر واحد رو. و لذا میگن که آقا مثلا مثال اسم میارن، میگن آقا حق و تألیف در زمان اسلام مطرح نبوده، الان ایشون به فقهایی که حق و تألیف رو گفتن چون مسئلهش نبوده و براءت جاری میکنن و مالکیت معنوی رو نمیپذیرن، چون در زمان اسلام این فضا مطرح نشده بود مالکیت معنوی، به این اجتهاد ایشون اشکال میگیرن. میگن آقا حق و تألیف یه اصل عقلایی است، عقل ما میفهمد که مالکیت معنوی انسان ها هم اعتبار داره و احترام داره. اگر درباره حق و تألیف در متون ما چیزی پیدا نکردید، براءت جاری نکنید. اینجا شارع عقل رو پیشا پیش شرع حجت و معتبر دونسته. چرا برید حکم براءت جاری کنید، بگید اینجا حکمی نداریم، مسئله ای نداریم؟ عقلایی که خبر واحد رو در فقه حجت دونستن میگن اینجا حکمش معلومه. میگه انتظار جهان شناسانه ما و خدا شناسانه ما اینه که اینجا خودمون میتونیم تشخیص بدیم و اصل اینه که اگر شارع سکوت کرد، یعنی حق و تألیف، یعنی مالکیت معنوی، این رو عقلا میفهمن. چه نیازی داریم اصلا بریم براءت جاری کنیم؟ چه نیازی اصلا داریم دنبالش بریم ببینیم خبر واحد داره یا نداره؟ خبر واحد موافق عقل داشته باشه، بازم عقل حجت است. خبر واحد مخالف عقل داشته باشه، باز هم اون خبر واحد حجت نیست، چون عقل حجیت اون خبر واحد رو تایید نکرده. پس چند تا سوال فنی فلسفی اصولی دارن از باب حجیت عقل، از باب اینکه اقتضائات دنیای ما جدید شده. ایشون میگن چرا بعضی وقتا عوض شدن اقتضائات رو پذیرفتید؟ اینجا هم باید ادامه عوض شدن اقتضائات رو بپذیرید. منتها یه ادعاهایی رو هم اینجا اضافه بر سازمان مطرح میکنن، میگن تجربه فقهی جاری است، اصل نبوت همچنان بسته نشده، شما اجازه دارید در تجربه نبوی همچنان شریک باشید. حالا یه تعبیری از خاتمیت داره، میگه خاتمیت نه به این معناست که دیگه وحی تمام شد، خاتمیت اومد اعلام کرد که شما عقلانیت خودتون معتبر شده، میتونید طبق عقلانیت خودتون رفتار کنید. و بعد میگه که آقا پیامبر رو اگر میخواید الگو قرار بدید، پیامبر در مدیریت و فرهنگش دیگه تابع وحی نبوده، مهارت‌های شخصی خود پیامبر بوده. کجا پیامبر حجت شماست؟ اونجایی که متصل به وحی بوده، اونجایی که مدیریت اجتماعی شأن شخصی پیامبر بوده، خودش به تجربه مهارت پیدا کرده. در بحث‌های تجربه‌های معرفتی غیر وحیانی پیامبر داشته، روی چیزی تأمل کرده، این تأمل پیامبر و تطبیق دین در عصر اون موقع بوده، اینا حجت مسلم تا آخر زمان نیست. حالا روی تو فلسفه اخلاقم از یه نکته دفاع میکنن، میگن هنجارها بعضیاشون ثابته در زمان، ولی بعضی از هنجارها در زمان ارزشهاش تغییر میکنه. ما باید ببینیم، مثلا میگم اگر زمانی، حالا اینا رو من کمک آقای فنایی میکنم، حالا یه خاطره هم بگم، یکی از حالا آقای بلنگامت گذاشت یه زمانی ادب رو میکرد، حالا اشکال نگه، حالا ما از باب پسر دایی و پسر عمه بودن به هم حل میکنیم. یه توی بعثه مقام معظم رهبری یه روزی روحانی بزرگواری اومد گفتش که روحانیون تشیع شما هم به سنت های پیامبر عمل کنید، شبیه به اینها بشین، من جمله این که سیویلتون رو از ته بزنید و اینا، خیلی خوب توضیح دادن و اینا. بعد از منبرشون که اومدن پایین گفتم آقا مطمئن هستی اولا این که در روایات داریم اخذ شارب سنته؟ شارب رو اینوری میزدن، از طول میزدن یا از عمقش میزدن؟ اینو اولا مطمئن هستی؟ حالا از این هم بگذریم، اگر این یک زمانی زینت و زیبایی زمان اصحاب پیامبر بوده باشه و پیامبر در اون زمان این کار رو میکردن، نه روایتی مثلا گفته ایها المسلمون شما هم همه باید سیبیلاتون رو بزنید، این کار رو پیامبر میکردن، آیا ما امروز به این کار پیامبر استناد کنیم؟ فلسفه ارزشی پشتش بوده، اگر اون روز این ارزش بوده در جامعه و پیامبرم این ارزش رو انجام میدادن، به این ادب اجتماعی ادب داشتن، اما امروز این زشت اصلا یه حالتی زنندگی داره، مثلا ما یا عالمه ریش داشته باشیم بعد سیبیل، اصلا تشبه به وهابیت، اصلا تشبه به این آدمای بیخوده. بعد به اون حاج آقا گفتم حاج آقا اما تا حالا یه کسی از علمای شیعه بهت گفت خیلی نکبت و بیریخت و بد قیافه شدی؟ این چه قیافه مزخرفی برای خودت درست کردی؟ الان میخوای از سنت پیامبر با این قیافه مزخرف از خودت دفاع کنی؟ این زنندگی داره. حالا دارم دفاع از آقای ابوالقاسم فنایی میکنم، این اشکالی که به اون آقا کردم امروز میتونم جواب خودم رو هم بدم، ولی سوال تأمل نکنه زمان پیامبر این یک زینتی بوده در اجتماع و پیامبر چنین رفتار میکردن، اما الان نه، این زینت نباشه و ما باید تأمل کنیم، نکنه بعضی از اینها جزء ظرف دین باشه و نه مظروف دین. حالا تأمل این کتاب اخلاق دینشناسی تأملهای خوبی داره، حالا بعضی جاهاش نمیخوام وارد نقد بشم، بعضی جاهاش شاید خیلی خطابیه، ولی تأملهای جدی تو این کتاب مطرح شده، تو فضای روشنفکری دانشجویی ما مطرح این کتاب، حتی شنیدم در فرامرزها هم آقای فنایی رو دعوت میکنن، از نظریهشون دفاع میکنن، بحث حساسیه، دعوت میکنم که این کتاب رو بخونید، بالاخره باید موضع بگیرید، یه زمانی ممکنه اذیت کننده ذهن باشه ولی باید بالاخره ازش بگذرید. ببخشید تون حرف زدم و پر حرفی کردم، لطفاً به اعتداد هم محکومم نکنید، دقایقی بعد نظریات دیگه ای خواهم گفت. نه احساس کردم دیگه بس، هرچی کافر شدید بس.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد و
عجل فرجان. بحثی که آقای ابوالقاسم فنایی دارن در حیطه رابطه اخلاق و دین مطرح میشه، به نحوه کلی تری این بحث ارتباط پیدا میکنه با رابطه عقل و دین، چون اخلاقی که ایشون بحث میکنن اخلاقی است که صرفاً مبتنی است بر مسائل عقلی، یعنی عقل انسان چیزهایی رو به عنوان قواعد اخلاقی میفهمد و یک جاهایی بین قواعد اخلاقی و بعضی از احکام دینی حالا یا ظاهرن یا باطنن تعارضاتی رخ میده و در باب تعارض بین احکام اخلاقی و احکام دینی کدوم رو باید مقدم بکنیم؟ و ایشون خلاصه استدلالشون این هست که چون ما رسیدنمون به دین به واسطه عقله، یعنی اون چیزی که ما رو به خدا عقل و دیانت میرسونه عقل انسان هست، بنابراین تمامی احکام شرعی هم مقید هست به عقل. اگر عقل چیزی رو قبول نکرد، ما اون مباحث رو هم از دین نمیتونیم بپذیریم و ایشون به نحو خاص این بحث رو در رابطه اخلاق و دین یا به عبارتی در باب حالا علم اصول خودمون در باب تعارض ادله، اگر یک جای یک دلیل عقلی در حکم اخلاقی استدلالی داشت و دین در یک مسئله یک استدلال دیگه ای داشت، یک استدلال فقهی داشتیم در رابطه با مسئله ای و عقل که حالا ایشون میخواد بگه تبلور عقل در این مسئله ما مسائل اخلاقی هست استدلال دیگه ای داشت، مثلا در رابطه با حق آزادی بیان، این که استدلال فقهی مثلا میگه اگر کسی مرتد فطری شد حکمش چیه؟ حکم ارتداد قطعه. اما همون عقلی که دست ما رو تو دست دین گذاشته به ما میگه که این بشر حق حیات داره، حق طبیعیش هست و از این حق طبیعی نمیتونیم اون رو محروم بکنیم. خب این جا تعارض پیدا میکنه بین یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی. خب ما در باب تعارض ادله اینجا چی باید بگیم؟ باید اصلش رو ببریم در اونجا بحث بکنیم و بحث دلیل عقل، محدوده عقل، معانی عقل و از اون طرف هم معنای شرع و نقل رو باید کاملا مشخص بکنیم که در اینجا قطع میاره یا نه موجب ظن، بین دلیل ظنی و ظنی یا بین دلیل قطعی و غیر قطعی اگر تعارض شد چیکار باید انجام بده. به نحو کلی اگر بخوایم بیان بکنیم، تک تک گزارهایشون رو کار نداشته باشیم، از حیث کبروی ایشون خیلی مباحث صحیحی رو مطرح میکنه. اگر ما دلیل قطعی داشته باشیم و یک دلیل ظنی باهاش تعارض بکنه، در واقع تعارض کدوم رو باید مقدم بکنیم؟ دلیل قطعی رو باید مقدم بکنیم. اگر دو تا دلیل ظنی با هم دیگه تعارض کردن، اونجا باید کدوم رو مقدم بکنیم؟ اون که شواهد بیشتری داره و شواهد نزدیکتر به واقعی داره اون رو باید مقدم بکنیم. ما تو باب مثلا جایی که دو تا روایتی داریم که با هم دیگه تعارض دارن، این که فقهای ما میان بحث اجماع رو پیش میکشن، بحث شهرت فقها رو مطرح میکنن، بحث موافقت یا مخالفت با عامه رو مطرح میکنن، یعنی میگن ما دو تا دلیل ظنی داریم، دو تاشون مظنونه چون روایت قطع و یقین به ما نمیده، ظواهر هست، هم از حیث ظاهر بودنشون برای ما ظنی هست و هم در مسئله صدورشون برای ما ظنی هست. حالا حتی اگر دو تا روایت حجت بودن و با هم تعارض کردن، اینجا قرائنی رو ضمیمه میکنیم که اونا میگفتیم مرجحات باب تعارض، موافق با کتاب، مخالف با عامه، شهرت اینجا یا اگر ضعف سند داشته باشیم شهرت یا اجماع میتونه اون رو جبران بکنه یا نه. چیکار داریم انجام میدیم؟ در واقع داریم اون ظنی که به دو طرف داریم، یکی رو میزانش رو بیشتر میکنیم، قرائن بیشتری میاریم تا اون رو مقدم بکنیم. بنابراین ما در باب تعارض اگر دلیل قطعی داشته باشیم و دلیل ظنی، قطعی رو مقدم میکنیم و اگر دو تا دلیل ظنی داشته باشیم، اون ظنی که شواهد بیشتری داره یقینا اون رو مقدم میکنیم. این کاملا درسته. از طرف دیگه حالا اومد بین یک قاعده اخلاقی و یک قاعده فقهی با هم دیگه تعارض ایجاد شد، اینجا باید کدوم رو مقدم بکنیم؟ یادم میاد چند سال پیش مقام معظم رهبری، حالا یادم نیست نماز جمعه بود یا در صحبت عید فطرش بود، در خطبه عید فطر ایشون اونجا تصریح میکنن که در تعارض بین اخلاق و فقه اخلاق مقدمه، در حالی که ما خیلی گاهی اوقات به اخلاق اهمیت کمی میدیم. ایشون هم تصریح میکنه به عنوان فقیه که در تعارض، اگر واقعا تعارض مستقری وجود داشته باشه و نتونیم با اون مثلا تعارض رو رفع بکنیم، احکام اخلاقی مقدم هستن بر احکام فقهی. اما یک اشکال بسیار مهمی که به شکل صغروی به ایشون وارد هست اینی که این مسائل و چیزهایی که ایشون به عنوان احکام قطعی اخلاقی مطرح میکنه واقعا جز احکام اخلاقی هست یا جز احکام اخلاقی نیست. ایشون بعضی چیزها رو یقینی میگیره که جز مباحث اخلاقی هست و بر مبنای اونها میخوان بحث رو ببرن جلو. پس من یک اشکال کلی، یعنی یک تأیید کلی است نسبت به بعضی مباحث و یک اشکال کلی که هست. بسیاری از مباحثی که آیه فنایی مطرح میکنن از حیث کبروی میتونیم بپذیریم، اما این که این مثال هایی که دست میذارن روش، مثلا مثل حق طلاق، مثل بردهداری، یا مباحثی که ایشون به عنوان حقوق بشر مثال میزنن، آیا واقعا احکام اخلاقی همین هست و اینها جزء قطعیات اخلاق هست یا نیست؟ اینها محل بسیار بحث وجود داره و به نظرم ایراد بسیار زیادی اینجا هست. این یک نکته. نکته دوم، ما اگر مبانی اصلی ایشون رو بخوایم بگیم، چنان که آقای حسینیان هم اشاره کرد، دو سه تا مبنای اصلی هم در معرفت شناسی و هم در مباحث حقوقی و هم اخلاقی ایشون داره. پایه اساسی بحث این تفکرات بحث شکگرایی، یا به معنای دیگه لازمه شکگرایی، نسبیت گرایی. ما تو این آقایون روشنفکرها از سلسله‌شون تو این سالهای بعد از انقلاب، جناب آقای دکتر سروش تا دیگر افرادشون اگر نگاه بفرماییم، در معرفت شناسی اینها میگن امکان دسترسی به یقین وجود نداره و ما نسبت به هیچ چیزی یقین نمیتونیم پیدا بکنیم مگر تقرب به حقیقت پیدا بکنیم، یعنی با تلاش هایی که داریم انجام میدیم سعی میکنیم به اون حق و واقع نزدیک بشیم. خب این بحث بسیار مفصلی است که به نحو سالبه کلیه میگن هیچ معرفت یقینی مطابق با واقعی برای انسان امکان نداره، که اینجا دیگه مباحث مفصل ترش رو باید بریم در ریشه های معرفت شناسیش بحث بکنیم که آیا یقین امکان داره یا امکان نداره، کجاها امکان داره کجاها امکان نداره. مثال نقض عمدش مثال علم ریاضیات، آیا ریاضیات یقین داره یا نه؟ شما حتی در ریاضیات هم میخواید ملتزم بشید که هیچ معرفت یقینی مطابق با واقعی وجود نداره. این یک نکته. یکی دیگر مسئله حقوق بشر. خب ما بحث بسیار مفصلی وجود داره در رابطه با رابطه اسلام و حقوق بشر، که آیا حقوق بشر و اسلام با همدیگه سازگاری دارن یا با همدیگه سازگاری ندارن. ما اگر بخوایم به بعضی از احکام ظاهری مباحث مثلا حقوق بشر رو خدمت شما عرض کنم، بیانیه جهانی حقوق بشر کار داشته باشیم، شاید بتونیم بگیم تا 90% از بحثایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اومده، جز در یک موارد خاص، اونم تازه اصل بحثش نه، در یک سری قید و قیودی که مطرح میکنه، میتونیم بگیم با اسلام سازگاری داره. اما اگر بخوایم عمیق‌تر نگاه بکنیم و پایه‌های بحث حقوق بشر رو و اعلامیه جهانی حقوق بشر رو نگاه بکنیم، مبنای اصلی اینها بحث سکولاریسم و هومانیسم است. یعنی ریشه‌ای ترین مباحثی که اینا بحث میکنن، ریشه اساسیش که در مباحث معرفت شناسی و عدم امکان دستیابی به یقین هست، اما وقتی که میرسه در مبانی که مقداری نزدیکتر هست به مباحث ما، نه مباحث عمقی تر، یکی بحث اومانیسم هست که مبتنی بر اندیشه های کانت و دکارت، انسان ملاک میشود برای بودن یا نبودن چیزها، برای خوب بودن یا بد بودن چیزها، برای وجود داشتن حتی یا وجود نداشتن اشیا، ملاک همه چیز میخواد بشه انسان. همچنین یکی از مبانی اصلی دیگرشون بحث سکولاریسم هست. سکولاریسم برخلاف دیدگاهی که بعضی دارن و اینجوری سکولاریسم رو توضیح میدن، به معنای جدایی دین از سیاست نیست. جدایی دین از سیاست لازمه و محصول سکولاریسم هست، اما همون نیست. سکولار یا سکیولار به معنای دنیاست. سکولاریسم یعنی تفکر دنیاگرایی و عرفی شدن. یعنی چی؟ ما در نگاه دینی وقتی که نگاه میکنیم، به هر چیزی که نگاه میکنیم اون رو در رابطه با مبدع و معاد میبینیم. یک ریشهی در مبدع داره، یک ریشهی در معاد داره. حتی این پرندگانی که بالای سر پرواز میکنن، وقتی که به آیات قرآن نگاه میکنیم، میگه اولم یرو الی الطیر فوقهم صافات و یقبضن ما یمسکهن الا الرحمن. میگه آقا همه قواعد فیزیکی و شیمیاییش و همه قواعد هوافضا سر جای خودش، اما وقتی من این میخوام این رو تبیین بکنم به مبدأ و معاد، ریشه و اون منتهایی که داره حرکت میکنه نگاه میکنم، برخلاف نگاه سکولار به معنای نگاهی که دنیا را بریده از مبدأ و معاد میبینه، میگه آقا من تو این دنیا اومدم، مبدأ هست یا نه؟ نگاه سکولار لزوماً انکار نمیکنه مبدأ و معاد رو، میگه من اینجا هم، حالا مبدأی هست یا معادی هست، با مبدأ و معاد کار ندارم، یعنی چشم پوشی میکنم از مبدأ و معاد، و این رو در همین دنیا با همین لوازم مادیش که هست دارم نگاه میکنم. خب در این نگاه ما اگر در بحث مسائل اسلامی حقوق بشر و حق انسان هم داریم بحث میکنیم، این رو در ارتباط با مبدأ و معاد داریم میبینیم. اما وقتی که شما در نگاه حقوق بشر غربی داریم نگاه میکنیم، انسان رو یک موجود بریده از مبدأ و معاد داره میبینه، و حتی اگر هم مثلا میاد بحث خدا و ارتباط با خدا رو مطرح میکنه، حالا نه اینی که لزوماً ایشون مثلا پراگماتیست باشه، یک نگاه پراگماتیستیه، مثلا امثال ویلیام جیمز به عنوان یکی از دو تا پایه‌گذار پراگماتیسم میگه آقا بالاخره فایده عملی داره، من انسان اگر دچار افسردگی روحی باشم، اگر به یک مبدأ قائل باشم، یک معادی قائل باشم، خیلی از مشکلات روحیم رو میتونم مداوا بکنم، یک امیدی دارم. ولی من اگر یک انسانی باشم در بین میلیاردها کهکشان و از این میلیاردها کهکشان در یک گوشه ای از کهکشان راه شیری که میلیاردها ستاره داره و این مثلا یکی از این ستاره ها خورشید هست، یک گوشه کوچکی مثلا از این کهکشان راه شیری کنار مثلا خورشید یک سیاره بسیار کوچک و حقیری هست به نام زمین که من انسان روی یک گوشه کوچکی از اون قرار دارم. خب این انسان رو که شما رها شده در بین این همه کهکشان ها ببینید، یه جور اگر انسان دچار ناامیدی بشه رای نداره برای فرار، ولی اگر همه اینها رو بخواید به یک مبدأ یا معادی متصل بکنید، یک جور دیگه‌ای میتونه خودش رو از کوچی و بی‌معنایی نجات بده. پس بین مباحثی که ایشون داره طرح میکنه باید حواسمون باشه مبنای بسیاری از اینها شکگرایی تفکر اومانیسم و انسان محوری هست و تفکر سکولار هست که جهان رو داره بریده از خدا از مبدأ و معاد میبینه. حالا من انسان چون دوچاره مثلا افسردگی هم هستم، یه جایی میخوام به خدای اعتقاد داشته باشم که من رو رها بکنه. این یک نگاه کلی هست به بعضی از مباحثی که ایشون داره، یک نقد کلی هست. اگر بخوایم حالا رو موردی یا فصول کتاب ایشون یا بعضی از مباحثی هم که حاجی حسینیان ذکر کردن نقدهایی داشته باشیم، ایشون در فصل اول میگن که عنوانش هم اینه، نشاندن فقه به جای اخلاق، یعنی به جای اینکه اخلاق در جامعه حاکم باشه، فقها اومدن و فقه رو جای اخلاق نشوندن. حالا قرازشون چی بود؟ حالا یه زندگی به چرخونن و اینها بحث دیگه. ایشون در همون اوائل میگن هر نظام مدنی تنها در موطن اخلاقی خود سودمند است. یعنی شما وقتی یک نظام سیاسی رو میخواید در یک جامعه قرار بدید، اون رو دارید با یک نظام اخلاقیش رو اگر نیارید هیچ فایده ای نداره. بعد مثالم میزنم که ماها خیلی از سازوکارهای جهان غرب رو گرفتیم، اما چون نظام اخلاقیشون رو نیاوردیم، نتونستیم تو جامعه از اون نظام ها استفاده کنیم. و ایشون تأکید دارن که نظام های اخلاقی بسیار متنوعی وجود داره. خب سوال اول، ایشون وقتی که دارن از نظام های اخلاقی متعدد صحبت میکنن، وقتی از تقدم اخلاق بر فقه دارن صحبت میکنن، از کدوم نظام اخلاقی دارن صحبت میکنن؟ خب شما نه فقط در فضای اسلامی، در فضای غربی که ما مراجعه بکنیم، مکاتب بسیار مختلف اخلاقی با مبانی مختلف و دستورات هنجاری مختلفی وجود دارن که گاهی اوقات سر هیچ مسئله اینها با هم دیگه اشتراک ندارن.
آدم وقتی کتاب رو میخونه خیال میکنه که خب دین به عنوان آن چیزی که فقها میگن یک محصول واقعی و نهایی داره که با اخلاق به عنوان این که محصول عقل بشر هست، اینها با هم دیگه تعارض کردن، میخوایم بیایم تعارضاتش رو برطرف بکنیم. بعد ایشون تصریح میکنه، میگه تا زمان ما میگیم تعارض اخلاق و فقه، نسبت به ظنیات اخلاق نمیگیم. ایشون میگن حتی جاهایی که اخلاق قطعیات اخلاق هست، قطعیات اخلاق با ظنیات فقه تعارض میکنه و فقها قطعیات اخلاق رو به خاطر ظنیات فقه میذارن کنار. خب کسی اندکی با مباحث فلسفه اخلاق آشنا باشه، خب ملاک اخلاقی بودن اخلاق چیه؟ خوب یعنی چی؟ بد یعنی چی؟ خب تو اینجا من فقط لیست بعضی از این نظراتی که الا ماشاءالله از دوران مثلا یونان باستان، از قبل از سقراط و مثلا افلاطون و ارسطو مطرح هست تا بعضی از نظریاتی که در همین جهان معاصر هم هست. نظریات غیر واقع گرا، احساس گرایی داریم، با خود احساس گرایی شاخه های مختلفی داره، احساس گرایی بر مبنای پوزیتیویسم، احساس گرایی بر مبنای نظریات آیر، احساس گرایی بر مبنای نظریات استیونسون، توصیه گرایی، جامعه گرایی، قرارداد گرایی، امر گرایی، یا نظریات واقع گرا، لذت گرایی، سود گرایی، دیگر گرایی، قدرت گرایی، تطور گرایی، وجدان گرایی، نظریات کلبیون، نظریات رواقیون، وظیفه گروی کانت. خب شما وقتی که میخواید بگید قطعیات اخلاق با ظنیات فقه تعارض کرده و شما به خاطر ظنیات فقه اخلاق رو میذارید کنار، شما به من بگید بین همه این مکاتب که غیر از یکی دوتاشون همه مکاتبی هستن که بستر مطرح شدنشون هم در جهان غربه، خب کدوم نظر رو شما میگید که اینها جزء قطعیات اخلاق هست؟ آیا ملاک خوب بودن خوب احساس درونی منه؟ آیا ملاک خوب بودن یک کار خوب لذته؟ مثلا ایشون میگه آقا تو حقوق بشر حق حیات برای همه است. خب اگر حق حیات برای تک تک افراد انسان هست و بعد تعارضش با مبحث فقهی ارتداد که شما مرتد فطری رو اعدام میکنید، اما حق بشر به عنوان یک حق بدیهی اخلاقی تعارض کرد و ایشون میگه باید این حق بدیهی و عقلی و قطعی اخلاقی حکم فقهی رو قید بزنه و اون رو محدودش بکنه، خب شما کدوم مکتب اخلاقی، یعنی بگیم همه مکاتب اخلاقی میگن آقا کشتن فرد بیگناه، کشتن انسان بیگناه هم نمیگه، میگه انسان، هر انسانی حق حیات داره، هر تفکری رو هم داشته باشه، حتی اگر میلیاردها آدم رو کشته باشه. خب شما اگر مبنای تفکرتون احساس گرایی باشه که بر مبنای پوزیتیویسم میرن جلو، آقا احساس شما اینه، ممکنه احساس من از کشتن انسان این نباشه، ممکنه کسی لذت ببره. شما نظریات احساس گرا یکی از نظریات بسیار جاری هستش الان در مکاتب و نظریات فلسفه اخلاق، که وقتی میگیم راستگویی خوب است، حالا با اختلاف نظرهایی که وجود داره، یعنی راستگویی به به، یعنی راستگویی، من از راستگویی خوشم می آید. خب این اگر یک امری باشد صرفاً وابسته به احساس من، پس کجا معنا داره که ما بگیم همه مکاتب اخلاقی میگن آدم کشی بده، کشتن انسان بیگناه بده؟ اگر شما لذتگرا شدید، لذتگرا میگه خوب یعنی آنچه از آن لذت میبرم، بد یعنی آنچه من از اون لذت نمیبرم. الان کسی اگه بگه آقا من از آدم کشتن لذت میبرم، اصلا از آدم کشتن، از آزار و اذیت دیگران لذت میبره، خب اگر کسی همچین ادعایی بکنه، ما راهی برای باطل کردنش داریم؟ خب این به نحو کبروی وقتی ایشون میگه بله اگر قطعیات اخلاق با ظنی فقه تعارض کرد باید قطعی اخلاق رو گرفت، کاملا مورد پذیرشه از حیث کبروی، درسته. ولی اون جاهایی که ایشون به عنوان مصادیقی از احکام اخلاقی قطعی داره این رو ذکر میکنه، به علاوه بر مبنای نسبی گرایی، بر مبنای شک گرایی، اصلا هیچ حکم قطعی چه در اخلاق چه در فقه وجود، مثلا ما قطعیت نداریم، شما خود ایشون چون تصریح داره میگن آقا دعوای ما بحث بر سر ظنیات فقه و ظنیات اخلاق نیست، بحث بر سر قطعیات اخلاق و ظنیات فقه. خب ما اگر طبق مبنای ایشون، یعنی بخوایم نقد درونی وارد بکنیم، بگیم خود ایشون اگر مبنای معرفت ایشون تقرب به حقیقت هست، ما هیچ حکم قطعی نه در اخلاق نه در فقه در هیچ جای دیگه رو ما نخواهیم داشت. خب این از ایرادهای مهمی است که به ایشون وارده. من چقدر وقت دارم؟ 3 دقیقه. یک بحث دیگه، حالا بحثات نکاتی که یادداشت کردم گفتم یک نکتهشو بگم که این مبانی اصلیشونه خیلی مهمتر. یک بحث دیگه هم تو این 2-3 دقیقه که وقت دارم، جمله رو از ایشون میخونم تو فصل ششم. میگن معنا تو بحث خاتمیت، میگن معنای خاتمیت این است که پس از پیامبر اکرم پیامبر دیگری نخواهد آمد. دست شما درد نکنه من. و از این پس عقل جمعی آدمیان و تجربه جمعی آنان که در حقیقت چیزی جز بست عقل نبوی و تجربه نبوی نیست، ارتباط زنده و دائمی آدمیان با خداوند را برقرار خواهد کرد. میگه ختم نبوت یعنی چی؟ پیامبر دیگه نمیاد. خب یعنی چی؟ یعنی اون دین 1400 سال پیش میگه نه، خداوند عقل بشر به رشدی رسیده که این رشد دیگه میگه شما نیاز به پیامبر و دین جدیدی ندارید، خودتون میتونید با عقل خودتون با عقل جمعیتون احکام جدید، نه فقط احکام جدید عقلی، احکام جدید دینی رو شما چیکار بکنید؟ پایه‌گذاری بکنید. احکامی که شاید برخلاف آن چیزی باشد که در عصر نبوی بوده باشه، یا شاید هم هیچ خبری ازش در عصر نبوی نباشه. خب سوال، مسئله امامت رو شما میخواد کجا قرار بدید؟ شما میگید عقل جمعی آدمیان، خوندم پس عقل جمعی آدمیان و تجربه جمعی. شما اگر مبناتون شک گرایی هست، ما انسان ها به هیچ نظریه قطعی نمیتونیم برسیم. به علاوه کسی یک مقداری با علوم جدید آشنا باشه، ما در هیچ مسئله ای نداریم که دو تا گاهی اوقات عالم دینی با همدیگه، نه دینی، در هر علمی با همدیگه اشتراک داشته باشن. شما میخواید بگید عقل جمعی نشست جای پیامبری با تجربه نبوی رو بست بدیم ما احکام رو درک بکنیم. خب کدوم عقل جمعی؟ یه وقتی اینو بگم و دیگه تموم بکنم این نقدم رو. یک وقتی یک مسئله مطرح شد در باب علوم تربیتی که اگر استاد سر کلاس خمیازش گرفت، خمیازه بکشه یا نکشه، شروع کردن در این مسئله در عالمان علوم تربیتی صدها مقاله در این رابطه نوشتن که اگر باید خمیازه بکشه چرا، اگر نباید خمیازه بکشه، خمیازه خودش رو یک جوری مثلا جلوش رو بگیره چرا. تو یک مسئله ساده مثل خمیازه کشیدن گاهی اوقات صدها نظر همین انسان، تازه این انسانی که با میگه من بر اوج هستی نشستم، با این عقلی که دارم همه مسائل رو میتونم حل بکنم، وقتی در یک مسئله به این سادگی اینقدر اختلاف نظر وجود داره، من گاهی اوقات به شوخی میگم اگر یک جایی 10 تا طلبه وجود داشته باشه نظرخواهی بکنیم، حداقل 11 تا نظر وجود داره، چون یک بار که افراد 10 نفر نظرشون رو بیان بکنن، یکی از این طلبه ها بدا حاصل شده، یک نظر جدیدی داره، حداقل 11 تا نظر وجود داره. خب وقتی ما انسان ها این عقل جمعی ما بر هیچ مسئله ای توافق نداره، چگونه میتواند این عقل بشر جای رسالت برسه و دیانت بشر رو به جای وحی با این عقل جمعی که قطعی هم نمیتواند برسد حل بکنه؟
یه صلوات بفرستید. الله محمد و آل محمد. الان یه رو وقت داریم که دوستان نظر بدن، بگن مؤیده آقای فنایی هستن یا آقای بلنگامد، تا دوست ذهن ها زودتر منتقل بشه. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از دوستان عزیز. بحثی که مطرح شد در ظاهرش میگه در قلمرو اخلاق و فقه، ولی بخوایم بنای بحث رو پیدا کنیم، پایه‌های اصلی بحث رو، به نظر 3 جای مختلف باید اینو پیدا کرد که به خوبی آقای بلنگامد اون اشاره کرد. یک در بحث اصول، دو بحث جهانگیری داریم ما، و سومی بحث معرفت شناسی. این نظریه که سیاه و حسینی نداشته پا کردن 3 پایه داره به نظر من و یک لازمه که به خوبی بهش اشاره شد. در مرد سه پایه اون یک بحث اصولیه که همه ما بهش اشراف داریم، همون بحث اول من بحث جهانبینی رو بگم که به ترتیب باشه این قضیه. فرمودن که رابطه بین خدا و بنده باید چطور باشه، خدا و انسان، یعنی اینکه فرمان می‌کردن که این رابطه عبد و مولایی دیگه نباشه، رابطه عاشق معشوقی باشه که اونجا احساسات بر حقوق و عدالت غلبه پیدا میکنه. یعنی که وقتی که ما بیان میکنیم که رابطه بین ما و خدا دیگه عبد و مولا نباشه، اون رابطه بین عبد و مولا رابطه مسئولیته، یعنی شما باید پاسخگو باشید، کسی که پاسخگو نیاز به حجیت داره، نیاز به حجت داره، یعنی که باید به خدای خودش پاسخگو باشید و این نیاز داره حجت داشته باشه در اعمالش و رفتارش. و حجت هم که ما تو بحث اصول، این هم بحث اصولیه که به خوبی جواب داده شد که آقا قطع اگه قصد داشته باشه، چون اصل مبنای این نظریه ای که زنون عقلی و تجربی معتبر شمرده بشه، استثنات عقلی و تجربی اینا معتبر شمرده بشه در مقابل ادله شرعیه، که خیلی خب این اگر قطع آور باشه که مسلما کسی ردش نکرده توی اصول این، ولی کجا قطع آوره؟ یعنی که تجربه بشری، استثنات عقلی، اینا به هیچ وجه قطع آور نیست، یعنی که میاد کنار بقیه ادله شرعیه جز زنون حساب بشه. خب اگه جز زنونه، فقط زنونی رو ما میتونیم بهش، چون خاصیت زن اینه که ذاتیتش برای ما حجیت نداره، و این هم که یک زنی رو معتبر میشمارن نه این که از اینکه یک گمان بیشتری رو به ما میده، چون گفته شد که مثلا از اونجایی که مثلا بعضی از زنون به ما اطمینان بیشتری رو میده نسبت به یک زن دیگه، چرا ما اون رو قبول کنیم یک زن دیگه رو قبول نکنیم؟ چون ذاتیت زن معتبر نیست، فقط زنون رو میتونیم معتبر پیش خودمون قبول کنیم که یک حجیتی از قصد براش داشته باشه. این بحث اصولی بود که نظرم خوب جواب داده شد. و یک بحث جهانبینی هم که بهش پرداختیم. و بحث سوم بحث معرفت شناسی بود بنای این قضیه، که حالا خلاصه جواب کامل بود. که یک خلاصه مثلا بخوام بگم که اون دقت عقلی فلسفی رو اگه ما بخواهیم یه توی فقه پیاده کنیم، این مشکلات ایجاد میشه. یعنی که وقتی شما یک واقعه تاریخی رو بررسی می‌کنی، خب مشکلات مختلفی داره. مشکلات مختلفی داره. می‌تونی هر این مشکلات رو تا خیلی تعدادش زیاد کنی. یا مثلا این سوال روز پرسیده شده بود یا شب پرسیده شده بود. پیامبر شب این کار انجام داد یا روز انجام داد. و خیلی مثلا به چه شخص این مطلب رو فهمید در مواجهه با چه شخصی، یعنی اینقدر این مشکلات زیاد میشه اگه دقت عقلی فلسفی کرد، که اصلا کلن زیربنای سیره پیامبر و کل تاریخ رو از داده بشه. یعنی این هم بحث معرفت شناسی. و اون لازمه که گفتم که سه معنا داره این بحث، یه لازمه، لازمهش که بحث این بود که اونم مطرح شد، خیلی خوب به نظر آقا بلند بلند جواب دادن. من این بود که برفرض مثال که عقل رو ما، عقل و تجربه رو معتبر شمردیم، ملاک این عقل و تجربه، یعنی که اعتبار این عقل و تجربه ملاک حسن و قفر رو شما چی میدونید؟ که اون هم نظرم توی جواب ها ما استفادهش بیارم از شما در نمید. ولی باز یه تشکر ویژه کنم از آقای حسینیان، این که نظریه باطل دفاع کردن ازش به مراتب شدن بیشتری کنم.
باطل نیستیره یا
حالا باطل بودن
شد.
نه در شرایطی، حالا تعملاش حالا قابل استفاده است. نه حالا من خودم نقد نوشتم به این کتاب، حالا بعضی از نقدها رو میگم خدمت دیگه از دوستان. حالا کوتاه باشه که برسه به دوستان.
آزا من دو تا نکته، این هم سوال اولی که قطعا حال تنهایی بیدید، حالا نیست
بله. یعنی اخلاق رو اصلا مقدم بر دین میدونن دیگه.
اصلا
اگر ایشون اسمشون میذاره اخلاق طبیعی، یعنی عقل طبیعی حکم میکنه جدای از اخلاق دین.
حالا یکی قطعا لازمش اینه که بحث باشه به دین. اون که بالاخره ما توی جامعه هم بحث سکولاریسم واقعی گرایی دنیا گرایی
نفسی که خب بالاخره یک جامعه هست مثل افراد نفسی افراد توی جامعه دارم زندگی آیا حالا لازمش این است که همه احکام، همه ارتباطات، همه اخلاق از دین گرفته بشه؟ اگر این هستش که از دین باید گرفته بشه، خب دین قطعا خیلی از اینها رو نداره. با چی درمیه؟ با اجتهاد درمیه. قطعا حق در اینجا تصویر گذاره، اصلا شما به سنت تصویر گذاره و وقتی این چیزا رو بررسی میکنید متوجه میشید که توی تاریخ هم یه سری چرخش هایی داشتیم. اسلامش همین بحث نجاست اهل نجاست کفار اهل کتاب اتوماتیکی رو نگاه میکنیم توی از گذشتگان خیلی قائل بودیم، اما خب الان نظرها برگشته و باید راجع به چی بود؟ قطعا یک مسئله بوده که در زمان گذشته یک سری موضوعات یک سری مناطقی روش تاثیر گذاشتن، اما خب متفاوت شده. حالا بخوایم دوباره اون رو دربیاریم و حکمی برای صادر بکنیم قطعا معیارهای خودمون داریم. خب وقتی معیارها متفاوت شد احکام متفاوت میشه. بجوری میخواد اینا ثابت بکنیم که قطعا دین نزدش. این سال اول. سال دوم هم که اینجا بارم باید پانم دارم که اگر دیدن تعارض بین اخلاق و شرع و همون دین به تعارض اخلاق و اولویت داره، خب این اخلاق دوباره به چه معنا؟
آقای ملاقات نفرمودن مقام اعظم رهبری برد
اون اخلاق به چه معنا است؟ دومش که تعارض چه معنی وجود داشته
باشه؟ بفهم
من چند تا مثال نوشتم که فهمیده بودن که شاید اون موقع جایگاه زن جوری تعریف نشده بود. من هم که طلاق بدم بهش مثلا شاید تعریف شده باشه. بعد ببینیم که اسلام نسبت به زمان اون موقع چنین حکمی داده، خود همین خیلی سخت اثبات کرده یا نسبت به ماهیت و وجود زن و اینکه زن بالاخره همین یکی هست، همین این موقع نسبت به اینه که هست اسلام حکم داره اخوه زن نه اینکه یا چه هزار سال پیش چهر یکی این یکی این که این موقع ما حالا هم فقها هم ایشون هم در ادامه مثلا هزار نظر فقها ما مثلا احکام و آدابی که از حضور نقل شده رو ما یه جورایی مثلا بزرگ میکنیم، یعنی مثلا بسیاری که حالا ما سیدی رو بزنیم یا نزنیم. خب اینو الان اصلا یعنی بچه هم بپرسیم میگه نزن خیلی باز میگه لازمی اصلا بس کنیم. این یه موقع احساس میکنم که با یه چند تا خبر واحد و یا چه بسا خبرهای غیر واحد احکام و آداب رو بزرگ کردیم، اون پیام اصلی که تو قرآن آمده رو کنار گذاشتیم داریم هی سر اونا بحث میکنیم که این میگه اینجوری باشه یا نه والا قبول شما سماش بالا به پایین بکشیم یا پایین بکنیم. به نظر من واقعا از خدا فرقی نداره اینجوری بکشیم اینجوری این طبقه یا قواعد یا احکام باید عمل کنیم. پیام اصلی دین چی بوده؟ یعنی اون موقع میره کنار مثلا مردم اصلا شاید خوشش نیاد مثلا میگه این دین به خودش بگیر مثلا تو در درونت میفهمی که خدا هست این رو تقیم کنید. یکی هم این که آقای بلنقامت فرمیدن که
شما در این زمینه معید آقای فنایی هست.
نه من نمیگم که اینجوری، میگم که از این زاویه هم میشه نگاه کرد که چرا اینقدر این شلوغش کنم. یعنی ایشون داشت فقها رو یه جوری نقل میکرد، من اصلا همه شروع با هم نقل میکرد.
اصل دین رو اصلا
نه دقتهای ریز منظورم اینه حالا که روایت داریم مثلا خب بعد هم حالا کنم توی وقتی روایت نداریم که خیلی چرا سریع بحث کنیم واقعا این چه خبر باید شدیم آقای قرآن
داریم آقای میرزا حمدانی هم آقا نفر آخر استفاده کرد. حالا من نکاتی رو اشاره میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تشکر دیم من برای این جلسه که انجام دادم با موضوع کتاب فنایی بود. ببینید انتقال اصلا اول جلسه شما شروعتون با موج منفی بود که مرز متفکرین اونا نشستن بحث کردن که مثلا مطالعه فکری این ایدئولوژی از اون اول نابود کردید بحث حالا که از اتفاقی این فایده نده یا دوست اونم اشاره کردن که دفاع از نظام باطل سخت فلان چیزا این برچسب زدن به نظرم برای مثلا یه شخص یه تفکری شده خود یه طلبه همینجا بتونی نظر داشته باشه ولی این برچسب رو بخوایم بزنیم
حالا الان من یه تلاشی برای حفظش میکنم.
آره این چیزه، این یه انتقاد بودش که یعنی اصلا یه فضا باشه نظر نو میشه داد از درو بگید این باطل فلان این چیزا
بعد مدافعش بعد خود ایشون رو یکی از مدافعانش
قرار میکرد. طرح کتاب می‌خواستیم مطرح کنیم نه که من واقعا دفاع کنم از نظریه ایشون، من اگه بخوام از نظریه ایشون دفاع کنم، نه این دفاع نمیکنم از نظریه ایشون، ولی میخواستم یه طرح منصفانه حالا باشه.
بعد وقتی دوم شکست مهمترین عبارت که بولن با من فرمودن درست که ما کلیات حرفشون رو قبول داریم، تو مصداق باشون بحث داریم. بعد بازم خیلی تاکید کردن که تو بحث فرمینه، ولی بازم که جمعه رو گفتیم خودش کردیم نکته مهمیه که اگه باز کلیات حرفشون رو تو حالا بعض نواستم بپذیریم تو مصداق اختلاف داشته باشیم، خب میتونیم مصداق سرش بحث کنیم، مصداق عوض بدل کنیم، مگه نه کلیات حرف رو بپذیریم. خیلی جمله مهمی یا تو شما استری میخوام بگم، همین میخوام بگم، اصلا لازم نیست ما وارد بازی تعریفی بشیم، سکولاریسم رو بخوایم بگیم، بحث تجربه دینی رو بخوایم بگیم، کلاریسم بگیم، چیزهای مختلف رو بخوایم، نسبیت بخوایم بگیم، ما میتونیم کاملا با فضای فقاهتی و کلامی خودمون وارد این بحث بشیم و تو این فضا حرکت کنیم. یکم بحثایی که اصلا تو چیز کار نشده، تو فقه اصول ما کمتر کار شده، تو کلام کمتر فضا داده نشده، بحث اصل غیبت، یعنی ما قائل باشیم که یه خدایی هست، حکمی هست، واقعیتی هست، فلسفه اخلاقی هست، اینکه ما باید به اون حکم واقعی برسیم، از بلی یه اصل غیبتی داریم که اون کمبودا رو داریم.
بحث انصداد.
بله. که مثلا نمیخوانند در واقع در واقع در این بحث هست. ما میتونیم با بحث مطرح کردن اصل غیبت فضا رو عوض کنیم، وقتی مثلا زنون اصلا فضاش نمیشه، از چی درسته، چی غلطه اینا. که مثلا این بحث رو کار بکنیم، وقت بحث اجماع و شهرت این چیزا رو که خیلی از فقها روش مانور دادن، و اینا الان ما دوست بزرگوارمون آقای امیر حسین جلالی یه مصداقی که زندگی مسلمان رو نجاست پاکی بوده کار کرده، نظری که بهش رسیده میبینید که مثلا با چیزی که مشهور خودشم هست بگیم الواز ما اجماعی و قرطی هست مخالف اون اثبات شده، یعنی میشه تو موضوعات خود بحث قنا که برای خیلی از مذهبی ها واضحه، مثلا خواهد تو کتاب قناش بحث نظر متفاوتی دارن، اصلا بدونه که ما وارد فضای قرب بشیم، سکولاریسم، نسبیت، فلسفه اخلاقان، تو فضای فکری خودمون میتونیم به این فضاها نزدیک بشیم. یکی از بزرگترین مانع ها بحث اجماع شهرت و امثال اینه که تو اصول ما خود بزرگوارانمون چه تنصاری اثبات میکنه حجت نیست، ولی تو فقه کاملا تا اون که اونجا که میشه اونا ما رو میده، پس لازم است وارد فضای اونا بشیم، فضای خودمون با بحث مطرح کردن اصل غیبت و انصداد و چیزا دیگه میتونیم تو اون فضا حرف بزنیم. یه مثال شما مثلا بخوام بزنم، بحث حرمت داشتن خون، که مثلا یه چیزی که هم این چیزی هم که اشکال کردن آقای بلند قامت اخلاق قطعی نداره، ایشون گفتن اشکال مبنی تو فضا خودش که قطعی نیست، پس چطوره میتونیم دفاع بکنیم که اون تقربی که گفتیم، یعنی که انسان یه هم حالا من کلش هم دفاع کنم، یعنی که انسان خاموشی میشه نباید بکشیم، نباید اعدام کنیم، نباید خونش رو بریزیم، اینا این یه چیزی که هم عقل میفهمه، هم اخلاق میفهمه، هم تعاملی خود
بعد اینکه درسته، ولی کلیتش ایراد داره.
کلیتش رو قبول دارم، مثالی میشه بس، ولی اینو مثلا اینجوری بگم، اینو میفهمید، حالا یه روایتی تو یه کتابی تو یه بحثی با اختلافای دلالتی که هست میگه فلانی اگه اینجوری شد بکشید، من بیام یه حکم فقهی فتوای فقهی بدم که ممکن هزاران نفر با این کشته بشن، حالا میخواد بگه که حقوقی باشه یا ارتداد باشه هر چیزی دیگه، چی قطعی قرآن نیست، متواتر حدیث هم نیست، میگه وارد از فتوانه نمیخواد بشید، یه خبر واحد زنی هست با اون میخوام یه خون ریخته بشه، خون ریختن میشه حکم قطعی اخلاقی، حتی قطعی به معنی تقربا میگیری میفهمید، یعنی قطعی به معنی که اونا گفتن، ولی خون ریختن به چه حسابی یه روایت داره، دو تا روایت داره که با اجماع شهرت اونم میگه مثلا قطعی میشن اینجوری میشه، اجماع شهرت رو بذاریم کنار میگیم دو تا زن یه روایته که شاید تو اون فضا بوده فلان میشه، اینو میتونیم بحث مطرح بشه، یعنی این نیست که مصداق نداشته باشه، این فضاها رو میتونیم توش کار کنیم و وارد فضای فکری‌های سروش و روشن فکری و قرنی هم بشیم، تو فضای فکری خود رو میتونیم کار بکنیم.
دست شما درد نشه، یه پذیرایی یه دقیقه‌ای بشید تا وارد فاز جدید و نهایی بشیم، احساس میکنم دیگه قنداتون تموم شده از صبح، حالا این سریع پذیرایی بکنید زحمت. حضور غیابتون هم فراموش نشه،
کیک هم داره.
نه این پذیرایی از جانب دفاع کننده یه صاحب کتاب رسید. خوب رای بدید. تشکرم
رسید.
نگفتیم نه اصلا من نگفتم. ببینید اتفاقا
یعنی چی تو همون دیدگاه
حقوق عقلی قائلیم یعنی چی؟ به حقوق ذاتی عقلی یه جایی رو عقل میفهمیم. مسئله همینه که این ملاکش چیه؟ شما اول باید بریم تو مواد فلسفه اخلاق.
خب حالا اتفاقا حالا این شده من میپردازم به این نقلای
درونی، ولی طبق مبنای ایشون ما هم صدر و ذیل کلامشون نمیدونیم.
حالا قرض بیشتر این جلسه
اون حرف
معرفی این فکر و این کتاب بود. چرا حالا ایشالله بعد ادامه دار باشه. بله
اساتید آقای حسینیان، من که استاد نیستم آقای حسینیان.
سعی میکنیم کلاس حتما سر ساعت 5 تمام بشه. حالا اگه زودتر هم تونید من سعی میکنم 10 دقیقه آقای بلنگاوت هم 10 دقیقه یه نفسی چاپ کنیم و الان آقای بلنگ آمد
زمین چرا؟
بگیر تبلیغ نشه بگیر تبلیغ نشه
کنار رو میشه
شکل نداره ولی بعدا این نقدار رو بگیر
یا کنار هم میشه میشه بازو دار آقا این دوتا نشستن کنار هم بعده از اینا میشه بذاری بپری روش.
خب من میترسم که وقت از آن برخورد کنی. آقای میرزا همدانی اگه معرکش رو یه خورده قطع کنه. آقای پور حسینی هم اگه قطع معرکه کنه. انشالله به 2 تا 10 دقیقه سعی میکنیم که تموم بشه، ولی ایشالله که فضای فکریمون با طهارت نور و فکر اهل بیت هم همراه بشه. بر محمد و آل محمد یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه. من تو این دقایق پایانی یه بخشی دوباره دفاع کنم از این نظریه که چقدر تأملهای بجا و درستی مطرح شده، ولی بعضی جاهاشو نقد دارم. افراد شده، زیاده روی شده، جلوی زیاده روی ها باید گرفته بشه. همیشه نظرم اینه که هر وقت یه نظری بلند میشه و بلند آوازه میشه حتما تو طرف حق هست، حتما طرفی که این حرفو زده و این کتابو نوشته و براش جهاد براش مهاجرت میکنه به کشورهای مختلف تا از این حرف دفاع کنه، شاید یه دغدغه های قابل تعاملی داشته باشه. دغدغه هاش رو ثبت کنیم، اما اگر راه حل های غلط الهه داده راه حل های غلطش رو اصلاح کنیم. بالاخره ایشون معتقدند که در جهان بینی تشیع ما قائل هستیم که اراده تشریعی خداوند تابع اخلاقه، یعنی خدا در چارچوب اخلاقی شریعت آورده است. خدا پیش از این که شریعت بیاره چارچوب اخلاقی و قواعد اخلاقی رو رعایت می‌کرده، یعنی به اون پایبند بوده، نه اینکه این یه الزامی از خارج بر خدا باشه. خدا اگر خدا است چنین است. بعد میگه این جهان بینی درست جهان تشیعه. چرا فقهای تشیع نسبت به این جهان بینی درستی که دارن در فقه درست برخورد نمی‌کنن؟ بالاخره اگر یه کسی بخواد از نظریه آقای فنایی دفاع کنه، حداقل از تأملش بگه آقا شما دارید از زکات بحث میکنید به عنوان فقیهان عصر، اگر میخواید مصارف زکات و اون جهاتی که به زکات تعلق میگیره رو یه بار بخواید الان بررسی کنید، شاید متونتون نیاز به ترجمه فرهنگی داشته باشه. شاید زمانی قوت قالب مردم گندم و خرما و کشمش بود، پیامبر روی این چیزها زکات بستن، اما الان اگر بخواید اسلامو صادر کنید مثلا به بولیوی و اونجا قوت قالب مردم بولیوی سیب زمینی هست، حالا یه جایی باشه از حسن تصادف مثلا گندم و خرما و کشمش نداشته باشه، تو بولیوی مثلا خرما نداریم کشمش نداریم، اونجا بخوایم زکات بگیریم و زکات درآمد حکومت اسلامی هست، بگیم آقا پیامبر یه جوری زکات رو بستن که هیچی نمیشه اینجا زکات، اینجا حکومت اسلامی پس تشکیل نمیدیم. یا راه دومش اینه که از باب ضرورت ها بگیم احکام ثانویه میگن اینجا ضرورت است زکات به یه چیزهای دیگه ببندید. اون وقت آقای فنایی ها اینجا یه حرف قشنگی میزنن، میگن اسلام اگر اسلام است و ادعای حکومت جهانی دارد باید به احکام اولیه اش بتواند حکومت کند. اینکه شماها هی در اجرا دوچار احکام ثانویه میشید یعنی اینکه اسلامتون یا جهانی نیست یا تاریخمند است، یا اینکه اسلامو بد فهمیدید که هی دارید بهش قید و تبصره میزنید اینجا استرار است. یعنی شارع نفهمیده بود که یه جور قواعد رو بیاره که این همه استرار نباشد که احکام ثانویه بخواد اسلام رو پیاده کنه. حالا این یه تأمل خوبیه دیگه، آقا ما داریم حالا میخوایم زکات بخونیم از این به بعد، یه تأمل این مدلی هم داشته باشیم، نکنه زکات مطابق ظرف اون موقع به اقلامی تعلق گرفته بود که اون موقع فراوان بود، اون موقع مصدر تجارت بود، زکات مثلا به طلا نقره خاصی تعلق گرفته بود، الان اون مدل طلا نقره در اختیار مردم نیست، پس بگیم زکاتش هم رفت؟ یا الان ثروت ثروتمندا یه جوری دیگه ای داره انباشت میشه و ما یه جوری دیگه ای بعد از دستشون اینا رو خارج کنیم، بگیم آقا اسلام مالا حکم نداده، اسلام برای اون زمانایی که مثلا طلا و نقره یه جوری دیگه ای پس انداز میشد حکم داشت، الان حکم نداره. حالا اینا یه سوالهای قابل دفاع و قابل تأملی است. اگر یک امیرالمؤمنین به مالک اشتر نامه می‌نویسه میگه که مالک اونجایی که میری سنت‌های صالحه‌ای دارن، سنت‌های صالحشون رو نگهدار، یعنی چه بسا پس اسلام یه انعطافی هم داره برای سنت‌ها و فرهنگ‌ها و ارزش‌های مختلف قبایل، برای اونجا ما باید این انعطاف‌ها رو رعایت کنیم. یک کسی میگه اصلا دین انعطاف برداریش به همین چیزاست، لایه بردار بودن رشد دهندگیش به این چیزاست. یه اشکالی رو آقای فنایی مطرح کردن، گفتن فقه فقهای گذشته فقه تکلیف محوره، توش رشد نیست، نظام ارباب رعیتی، هی بهش میگن پاداش میده، خدا میترسونه، ثواب میده، عذاب داره. این فقه ایشون میگه که فقهی که مطرح کردن برای ما فقه تهجر آمیزه، مردم تعصب نشون میدن به این فقه، خشک شکننده است. میگه این باعث میشه که فقه رو اینطوری مطرح کنی دین شکننده بشه، و حال اینکه دین تکلیف محور نیست، دین نظام خدا، نظام رشد دهنده است. اتفاقا در تربیت دینی اسم خدا ربه، رب یعنی اصلا به خدا به عنوان ارباب نگاه نکنید، به عنوان پرورش دهنده نگاه کنید، نه به اربابی که هی حالا میخواد موضوع جواب بده. بعد شما ولی فقهتون عملا اینطوری معرفی شد، این تأمل رو مطرح کرده. حالا این تأمل شاید تأمل دنبال دوستان گفتن ما دنبال حجت هستیم، آقای فنایی میگه حجت رو کی تعیین کرد؟ همون موقع که گفتیم خبر واحد حجت است، همون موقع عقل گفت، عقل الان این خبر واحد ها رو با این قید ها میپذیره، الان اون عقله دیگه نمیگه اون خبر واحد حجته، بعد روش تأمل کرد. اینا یه حرفایی که تو این کتاب نویسنده میخواد بگه، تأملاش چه بسا خوبه، باید تأمل کنیم، بالاخره نفیان و اثباتن جواب بدیم. برد این حرفا خیلی زیاده، این حرفا تا تو فضای دانشجویی روشنفکری مطرح بشه، هر کی این حرفا رو بزنه حرفشو برمیدارن میپسندن. حداقلش اینی که ما نسبت به نوشتن این کتاب‌ها چند تا کتاب شیرین به همون شیرینی این کتاب باید بنویسیم که اگر این فکر مطرح شد با همین شیرینی هم جواب بدیم این حرفا. حالا این چیزی بود که غرض اصلی تشکیل این جلسه. من تا خودم تو این بعضی از زیاده روی‌هایی که این کتاب داره نقد نوشتم، 27 جای کتاب زیاده روی کتاب بوده، من نقد نوشتم. حالا اگه خواستید بعداً این نقد رو در اختیارتون قرار میدم. حالا اندازه یه 5 دقیقه‌ای که وقت دارم بعضی از نقدهای خودم رو هم با آقای فنایی بگم. قرار این بود که فکر آقای فنایی مطرح بشه، گفتم خودم هم تو اون مقاله سیره پویا بعضی جا اشکال کردم و تأمل دادم که بعضی جا ما باید در برداشت از فضای دینی یه تأملی کنیم، ببینیم روح شریعت امروز چی میگه، یعنی اتفاقا چه بسا این رو از ما خواسته باشه. اما این نوع حرفا یه تندروی هایی داره، از جمله تندروی هاش اینه که میگه آقا عقل جمعی به این چیزها رسیده. مشکل استدلال های عقلی، عقل همون بیانی که خود ایشون مطرح کردن و آقای سروش، میگه ما در لابراتوار ذهن خودمون تحلیل میکنیم قضایی رو، مشکل تحلیل های عقلی استقراء ناقصه. تا ابد مشکل استقراء ناقص نقد این بررسی های عقلی است. عقل یه صورت ناقصی از مسئله رو میذاره جلوی خودش، میگه حقوق بشر، بعد میگه حکم میدم برای حقوق بشر. نه چه بسا یه ظرافت هایی باشه که نه اون نظام حفظ برده باید به همون شیوه اصلی باشه، چه بسا اونطوری رشد پیدا دهندگی همونطوری باشه. ما زود نمیتونیم بگیم خب بررسی عقلی کردیم، عقل استقرا جهاد کرده، مگر اون تحصیل هایی مثل برهان صدیقین، برهان های سینوی که حصر ثنائی دارن همه شرایط رو استقرا کردن، اما بقیه جاها الالعبد عقل لنگه، داره استقرا عوامل دخیل در مسئله میکنه. با استقرا عوامل دخیل در مسئله صورت مسئله کامل نشده که به عقل بگیم بفرما حکم. هر قد مسائل پیچیده تر باشه حکم کردن سخت تره. یه اشکالی آقای فنایی گرفته، گفته عقلتون چطور در الهیات اقتضاعات ذات اقدس الهی رو میشناسه، اما تو نسبت به تربیت انسان ها تو حقوق بشر میگید صبر کنید اینجا شاید نشناسه، میگه در مورد خدا شناخت در مورد انسان نمیشناسه. اتفاقا اشکال وارد آقای فنایی، اتفاقا اقتضاعات عقلی در مورد ذات اقدس الهی راحت تره، چون خدا کامل محض، هیچ نقصی نداره، شرط و قید و بستر نداره. انسان موجود بسیار پیچیده ایه، هزاران شرط و قید و بستر داره برای تربیتش. خیلی پیچیده تره مسئله حکم کردن در مورد انسان، بسیار پیچیده تره. مسائل گاهی وقتا ساده پنداشته میشه تو حقوق بشر، خیال کردیم همه راحتی میشه با عقل حکم کرد. یه نکته خیلی مهم حالا میخوام بگم که همین قوه عاقله ما میتونه تحت تأثیر تربیت دینی و شرعی حکم‌های مختلفی داشته باشه. قوه عقل ما که یه جای جدایی از ما نیست، عقل ما همون نفس ماست، تمام نفس ماست، عقل بسیطه، نفسم بسیطه، عقل در نفسه، پس عقل بسیط در تمام نفس، نفس به تمامه عقله. نفس رو هر جوری رشد بدی قوای شناسانندش حکم صادر میکنه. اگر بذاریش تو سیستم پرورش دینی، اتفاقا اینجاها جاییه که نیاز به شریعت خیلی مطرح میشه. شریعت خدا گفته، شارع گفته، گفته آدم قوای عقلتون میخواید خوب حکم کنه، اتفاقا بذارید تربیت دینیتون رو در اختیار من، من طوری تربیتتون میکنم تا قوای عقلتون بهتر تشخیص بده. اصلا شریعت رو ما برای رشد میخواییم، قبول داریم، قبول داریم بعضی جا باید تحمل کنیم، اما این اصل هایی که آقای فنایی ساخت، گفت اصل این است که احکام امضایی است نه تأسیسی، اصل این است که این چیزهایی که بیان شده ظرف دینه نه مظروف دین. میگم اگر خدا قرار بود که ما رو تربیت کنه، غرض خدا هدایت ما بود، خدا باید همه هدایت ما و روش پرورش ما رو به عهده گرفته باشه. اتفاقا اصل اینوریه، نقض غرض خدا نباید بکنه. نمیشه بگیم خدا یه کتابی صادر کرده، حالا آقایون فقها نمیتونن تشخیص بدن که کجاهاش ظرف دینه کجاهاش مظروف دینه، این نقض غرض خداوند. اتفاقا با آقای فنایی باید بگیم خوب خدا رو نشناختی، عقلت در شناخت خدا با مشکل. اما بعضی اشکالای آقای فنایی وارده، من گفتم دغدغه رو بگیرید راه حل رو عوض کنید. گفت آقا فقه تکلیف محوره، من این اشکال رو میپذیرم، میگم رساله های عملیه ما امروز تکلیف محورانه نوشتن، فقط گفتن تکلیفات اینه. اگه این مجموعه تکالیف رو بدید به دست مؤمنین، چه بسا اصلا پرورش و رشد ندارن، صرف تکلیفه، سختیه، اصلا نگفته نماز برای چیه، چرا باید بخونیم، چطور باید بخونیم، تازه پازل احکام نماز هم بیان نکرده. نماز مقدمات تربیتی داره، باید اول تکبر ریخته بشه، باید اول عواطف درست بشه، عواطف رو درست نکردیم، تکبرش رو درست نکردیم، نماز هم بهش دادیم، هیچ هدف نماز هم براش نگفتیم. بله از فقه تکلیف محور باید فاصله بگیریم، اما راه حل درستش اینه بریم به سمت فقه تربیتی، نه به سمت فقه حق محور. حق مداری ما از خدا چه حق میخوایم مطالبه کنیم؟ همه وجود آفرینش ما لطف خداست. بله ولی باید یه پلی بزنیم بریم به سمت تربیت دینی و تربیت الهی. یه چیزای آقای فنایی ادعاهای غیر قابل اثبات، اتفاقا ایشون اخلاق دینشناسی رو مطرح کردن، انصافا در کتابشون اخلاق پژوهش رو رعایت نکردن. اگه اینم اخلاق یه عالمه ادعا مطرح کردن، یه عالمه به فقهات اومد زدن، اینا هیچ کدوم استناد نداره، در بحثای خودشون رو هیچ کدوم بیان پژوهشیش رو نگفتن. گفته زمان پیامبر این پارادایم بوده، اثبات کنید که این پارادایمه بوده. آقای شهجامی میگید الان این پارادایم عوض شده، اثبات کنید که این پارادایم عوض شده. میگید این پارادایم عوض شدن بهتره، اثبات کنید که عوض شدن این پارادایم هم خوب بوده. چه بسا مثلا در مثال موضوع زن که ایشون ورود کردن، چه بسا اسلام اصلا احکام زن رو یه طوری نوشته که موضوع زن هم حفظ بشه. اتفاقا اسلام میخواسته زن بیرون نره، صاحب نفقه نشه، صاحبش کار نشه، کانون عاطفه خانواده رو نگه داره. اتفاقا چه بسا شریعت ما بستری رو ثابت کرده از احکام که اون موضوع زن رو به همون سبک مطلوبش نگه داره. الان موضوع زن عوض شده، آیه فنایی بگه که پس احکامش هم عوض کنیم. چرا موضوع عوض شد احکامش رو عوض کنیم؟ چه بسا بعد برگردیم موضوع رو حفظ کنیم به همون سبک سابق. اینا همش تأمل میخواد که ایشون به راحتی از این تأمل ها گذشتن. بعضی از حالا ملاک هایی که دیگه حالا ما تو فصل آخرم بهش اشاره نکردیم، ایشون مثلا میگن چه دلیل داریم روش های مثلا پیشگیری از جرم رو حتما بریم از فقه اسلامی بگیریم؟ الان روش های جدید پیشگیری از جرم اومده سوال مطرح میگه آقا ما این روش های پیشگیری جرم رو مطرح کنیم یا نکنیم؟ تأمل خوبیه. اتفاقا فقهای ما هم جلوی این رو نگرفتن که اگه یه روشی میشه باش جلوی جرمو بگیریم اون روش رو اجرا نکنیم. اما یه تأملی هم من میخوام اضافه کنم، چه بسا اگر همون بسترهای تربیتی اسلام رو درست و به جا و همه پازلهای تربیتی رو سر جاش رعایت میکردیم، اصلا امروز مشکلمون به این مواقع اضطراری نمیرسید که حالا بخوایم بگیم نه بریم یه شیوه از غرب ببینیم شیوه های جدید تربیتی چجوریه. بعد ایشون مدینه فاضله شون اروپا و آمریکاست، اولا تو این مدینه فاضله بودن که شک داریم، ولی حالا به فرض این تربیت آمریکایی که مثلا ایشون میگن دیگه خیلی اخلاق توش هست و همه چیز رو رعایت میکنن، آیا این تربیت حتما تربیت مطلوبه یا اگر 10 دقیقه برق بره، دوربین ها بره، نظارت دیگه نباشه، هیچ رشدی تو این آدم ها نیست؟ این تربیت که الان براشون اتفاق افتاده ما نمیدونیم اینا تربیت بنیادین انسانی هست یا نه. چرا نظم حیوانیشون ممکنه خیلی خوب شده باشه، اما تربیت نفسانیشون و اون رشد نفسانیشون گفتهش کاهش جرم به شیوه آمریکایی. ممکنه در آمریکا کاهش جرم اتفاق افتاده باشه، اما افزایش انسانیت هم اتفاق افتاده، یا اتفاقا حیوانیت منظمشون بیشتر شده، جرم کمتر دارن، میترسن. خیلی از حیوان ها جرم انجام نمیدن، دو بار اگر از یونجه مزرعه بغلی بخوره بزننش دیگه نمیخوره، جرم کم میشه بالا با هر شیوه ای با هر ترفندی. ولی آیا واقعا اینا تربیت، اینا اخلاق، اون اخلاقی که ایشون
میخواد
ازش دفاع کنه؟ من آره اصلا چیزی نمیخوام بگم، تمام شد وقت من.
آقای ملکیان
آقای محمد میسپاریم سب کنیم اینم بیا دست شما
تا من به عنوان تایید شما، بسم الله، من به عنوان تایید شما یه وقتی آقای ملکیان میگفتش که باید بین انسان وحشی با حیوان متمدن فرق بذاره، خودت یه سرسلسله خیلی از این آقایون روشنفکرها، ایشون میگفت بعضیا متمدنن، بوی ادخلون هم میدن، خیلی لباس تمیزی هم دارن، اما حیوان متمدنن. ممکنه یه کسی هم باشه همچه خیلی ادخلون نزده باشه، سر و صورتش هم خیلی ترتمیز نباشه، اما انسان باشه. ما باید ملاک انسانیت رو اینجا کامل مشخص بکنیم. من تایید میکنم حرف شما راجع به حسینیان، یه ذره جلوتر میرم. دغدغه های آقای فنایی دغدغه های خیلی خوبیه و ما یک مشکلی که داریم در مباحث فقهی خودمون که فقهمون آنچنان که مرحوم امام در عین اینکه میگفت فقه باید فقه سنتی و فقه جواهری باشه، در عین حال نقش زمان و مکان در اجتهاد رو چون مطرح میکنه و متاسفانه ما تو مباحث فقهیمون این رو رعایت نکردیم، یعنی اصولی که بتونه اصولمون رو ببره جلو. به قول بعضی از علمای فعلیمون تو خود قم، اصول فقهی که این فقه فعلی ازش استنباط شده اصول فقه فردیه. گفت این اصول فقه موقعی بود که ائمه ما هیچ کاری نداشتن در جامعه به عنوان حاکم، چون روایات بیشتر روایات از انس صادقین علیه السلام و نقل شده و اصول فقه ما اصول فقهی است که بتونیم احکام فردی رو استنباط بکنیم. اما برای استنباط احکام حکومتی شاید ما باید اصول فقهمون رو ببریم جلوتر تا بتوانیم فقهی داشته باشیم که تمامی مباحثی که در نظام اسلامی نیاز داریم فقهی داشته باشیم ناظر به نظام. اینم نه که فقط یک حکم کوچیکی این حلال است یا حرام است،
گاهی اوقات بخشی از احکام خود ساختاری که داریم خودش یک حکمه. یعنی ما اگر حکم شرعی رو بگیم التشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان، تعریف که شهید صدر بیان میکنه، اگر حکم شرعی رو بدونیم اون تشریعی که از خداوند صادر شده برای اینکه حیات انسان رو منظم بکنه، خب این تشریعی که از خدا صادر شده برای تنظیم حیات حتی شامل ساختارها هم میشه. ما فقیه ما باید بیاد وارد ساختارها بشه که آیا این ساختار ساختاره صحیحی هست یا ساختار غلطیه. مثل کاری که ما در زمینه مثلا بانکداری داریم انجام میدیم، فوق فوقش فقهای ما مثلا میان میگن یک قانون بانکداری بدون ربا قبل از سال 70 مثلا میاد توی مجلس تصویب میشه، میره شورای نگهبان تایید میشه، بعدن در همه سازوکارهای اجرایی و بخشنامه‌هاش دیگه هیچ فقیهی بالای سر کار وای نستاده که به عنوان ابلاغی که به بانک‌ها داره صورت میگیره. خب شما شاید بخواید فقط بیاید یک حکم قانونی رو عوض بکنید، به جای ربا اومدید از مفهوم مثلا جعاله، فروش اقساطی و امثال هم مثلا استفاده کردید، در حالی که ساختار هم امریست که نیازمند به چی داره؟ اجتهاد داره و مجتهد ما باید اینو در این زمینه مسلح باشه. ما میخواییم جامعه رو با فقه اداره بکنیم. اگر حکومت به قول امام، اگر حکومت یعنی فلسفه عملی فقه، این نشوندنده این هستش که فقهی که فعلا ما داریم صرفا در احکام فردیه شخصی هستش و این نیازمند این هستش که ما اصول فقهی داشته باشیم که بتونه این فقه رو، این بار رو بکشه برای استنباط احکام اجتماعی. این دغدغه ای که امثال آقای فنایی دارن واقعا دغدغه به جایی هست، اما ایشون مبحثشون رو که خواستن ببرن جلو بر مبنای نظریات غربی ها بردن، یعنی همین رو هم ایشون نیاوردن مستند بکنن به یک عقلی که همه حداقل اونو بپذیرن بدون. این رو معمولا بر مبنای نظریات شکگرایانه، بر مبنای نظریات مثلا سکولار و بر مبنای نظریات اومانیستی بردن جلو و اخلاقی هم که ایشون داره میگن اخلاق سکولار هست، در حالی که ما وقتی در مباحث فقهی خودمون چنان که آقای پروسنی اشاره کردن میگیم اخلاق مقدم هست بر فقه در مقام تعارض یا در مقام تزاحم، اون اخلاقی نیستش که مبناش نظریات سکولاریستی باشه، بر مبنای ارزش ذاتی انسان باشه به نحو موجب کلیه. اون اخلاقی هستش که در نظام اخلاقی اسلام منشأ همه ارزش ها میشه خداوند، گرچه اراده تشریعیشون خیلی بحث میکنن آقای فنایی که اگر بین اراده تشریعی و اخلاق تعارض شد چیکار کنیم، احکام یعنی اراده تشریعی. اگر ما قائل شدیم که همه عالم مطابق اراده تکوینی الهی ساخته شده و قبول کردیم خداوند رو به عنوان خالق عالم، بنابراین بین این اراده تشریعی و این اراده تکوینی هم تعارض و تعافتی وجود نداره، و اگر هم ما تعارض و تعافتی میبینیم ما در فهم اشتباه کردیم، حالا یا اخلاق رو صحیح نفهمیدیم یا شریعت رو صحیح نفهمیدیم. و اینجا باید با یک مسئله‌ای که در بحث حجیت در علم اصول فقه که شما حتی اگر ما قائل به انسداد کبیر بشیم و بگیم اصلا علم و علمی کلن هم بابش بسته است، این که بتونیم به یک حجیتی برسیم. حجیت هم در این معنا اگر خیلی بخوایم با بیان معرفت شناسی بخوایم بیان بکنیم، باید اون معرفت ظنی که دارای احتمال بیشتری هست، اون معرفتی که احتمال بیشتری داره و قرائن و شواهد بیشتری داره مطابقش بریم جلو، خب این خودش یک مسئله است که در باب معرفت شناسی خودش به حل محصول بسیار مهمی هست که ما بالاخره در مقام عمل باید کاری بکنیم. کدوم کارو بکنیم؟ میگیم اون معرفت ظنی رو مطابقش عمل بکنیم که شواهد بیشتری داره. شواهدش چیه؟ همون مباحثی که ما مثلا داریم در باب انسداد، در بابی که تراکم ظنونی باید انجام بگیره و مسائلی به هم زنیمه بشه تا احتمال یک چیزی رو بالاتر ببره و مطابقش عمل بکنیم، میتوانیم اینجا بحث بکنیم که یک جاهایی اخلاق، البته به این معنا نه به معنای اخلاقی که بر مبنای نظریات سکولاریستی پایه گذاری شده، بله در مواردی هم داریم که اخلاق مقدم است بر فعل. سلام. تقرب نمیشه. تقرب فرمون، تقرب مبنا شکاکیت مطلق. ما حداقل در مقام شناخت خدا که شکاکی مطلق نیستیم. خب تو مبانی وقتی تفاوت بکنه، مبنایی که اگر اومانیست شد، مبنایی که اینی که من میخوام حکم خدا رو بفهمم، خدا هم به من ظلم نمی کنه، شاید منفعتی داشته باشه که من ندونم، این خیلی تفاوت میکنه با این نگاه. صلوات خطوره.